جهان سه بعد حرکت میکنن به سمت این یونیورس ما، به سمت این کیهان ما میان و میخوان وارد این سه بعد بشن. میگه مسیر زیادی اومدی، این اومدن ها اصلا یادت مونده؟ و از جایی آمدی و از موتنی، آمدن را راه دانی هیچ نی. میگه آقا جان تو از یک جایی اومدی، اصلا یادت مونده که تو از کجا اومدی؟ گر ندانی تا نگویی راه نیست. میگه تا زمانی که در این غفلتی، تا زمانی که داری غافلانه امور زندگی رو میگذرونی، هیچ راهی وجود نداره. ببینید تمام این صحبته که آقا بهت داره دروغ میگه، هی گول اسم اون مدرک و اون نمیدونم تایتل و لقب رو نخور. تا زمانی که نمیدونی در همین این شیش و بشای دنیا گیر کردی، تا زمانی که این سوالات فکری و یه مشت خزعبلاتی که تو ذهن ما کردن در اینا هستی، هیچ راهی وجود نداره. داره از یک فرو ریختن صحبت میکنه. باید این هوشیاری فرو بریزه. بذارید دوباره براتون بخونم ببینید چی میگه. گر ندانی تا نگویی راه نیست، تا نرسی بهش وجودن راهی نیست. زین ره بیراهه ما رفتنیست. یعنی ببین من از دو تا مسئله صحبت کردم، یکی ترس، ببخشید یکی استراب، و یکی هم مرگ. مرگ هنوز توضیح ندادم، داره اونو توضیح میده که عزیز من تو از این بیراهه میکشنت بیرون. این که خدا نکنه و ایشالله ماشالله و بعد 150 سال و 120 سال، اینا حرف مفته. از این بیراهه کشیده میشی بیرون. میروی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راه آن میدان کجاست. داره صحبت میکنه که یک جریانی وجود داره که جریان ناهوشیاریه، جریان خوابه. گفتم یک سونامی بزرگ از ناهوشیاری باید بیاد در اون عالم. داره در اون ناهوشیاری از آزادی صحبت میکنه. چشم چون بندی که صد چشم خمار، بند چشم توست این سو از قرار. قرار با قینه، یعنی این که میگه به محض این که این چشم رو ببندی. چرا همه یه دارن از چشم صحبت میکنه؟ چرا اون میگه باید سیاهی چشمت بره، این میگه باید چشمت رو بندی؟ چشمت رو بندی تازه میبینی صدها چشم خمار وجود داره، چشمی که بسیار زیبان و زیبابینن، که تو وقتی این چشمت بازه داری قرار، یعنی فریب گول خوردن، داره گولت میزنه که نتونی حقایق زندگی رو ببینی. ببین چشم چون بندی که صد چشم خمار، بند چشم توست این سو از قرار. یه به محض این که از هوشیاری بیای بیرون، اون سونامی که من ازش صحبت میکنم، این چشم رو ببندی، بلا فاصله همه چی اتفاق میفته. یعنی همه چی بند یک ناهوشیاری بزرگه که تا اون اتفاق نیفته هیچ اتفاقی نمیفته. چار چشمی توز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. همین حرفایی که من میگم آقا جان، دنبال این هستیم که پذیرفته بشیم، فالوور پیدا کنیم، به همون بگن آقا مشتری دیگه، کاری که همین چیزایی که من تا الان براتون گفتم، مهتر بشیم، سرور بشیم. نه آقای فلانی وای نگو، خیلی مهمه. خب بریم پول بدین، حالا برو با اون صحبت کن، درداتو درمون کن، چقدرتون داله از این پولای مفتادین. به این مفخرایی که فقط بشینن حرف مف بزنن و شما هم فکر کنین که راستی روابطتون دارن اصلاح میکنن، اون هم دنبال مشتریه دیگه. درسته؟ چشم ما فقط به مشتریه. چار چشمی دنبال خریداریم، چار چشمی دنبال خریداریم. یادتون هست تو تمام این صحبت‌های من این بود که این چارچوب ذهن هوشیاری باید بریزه. تویی که در بند آبروتی، برو دنبال آبروت، چارچشمی دنبال مشتری، مبادا یه موقع خدایی نکرده بگن فلان چیز آبروت بره. یک همچون بلا و بدبختی در وجودت، با اینا چه کار داری؟ تو اصلا چه میدونی حقیقت چیه؟ چه میدونی انسانیت چیه؟ بقیه با آبروت نره. چارچشمی تو ز عشق مشتری، اینو خوندیم. ور بخسبی مشتری بینی به خواب، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. میگه وقتی هم که خوابت میبره، وقتی هم که میری تو اون ناهوشیاری، خیلی دقت کن چی دارم میگم. اون قسمت هایی که گفتم هم به درد زندانی ها میخوره، اینجا هم به درد اونهایی میخوره که از زندان میخوان فرار کنن. تو زمانی که به دنبال این هستی که واصل بشی، از صورتت یک نوری پیدا کنه به این اندازه، هر کی میبینه بگه واو این مرد خدا چیه، هیچ فرقی نمیکنه، این به همون اندازه بی ارزشه که فرد رو احترام میکنی به خاطر مقامش، فرد رو احترام میکنی به خاطر پولش، فرد رو احترام میکنی به خاطر مدرک تحصیلیش، این عرفان و این عارف شدن و این واصل شدن به همون اندازه بی ارزش، جقد بده، داری ویرانه میبینی، داری خرابه میبینی عزیز من. باید رها کنی، باید برگردی به اون اصلی که هستی، هر چی که هستی. ولی اگر هم با این طرز فکر بخوای به ناهوشیاری بری، اسیری. دنبال این نباش که حالا وصل میشی، واصل میشی، میری اونجا تو بهشت، میگن آقا خواهش میکنم بفرمایید تو. بذارین یه نکته ای رو براتون بگم، خیلی دقت کنید چی میگم. ببین عزیز من، از اون ثانیه‌ای که این همه صحبت هایی که من کردم تحول وجودی به وجود اومد، از اون ثانیه‌ای که تو دیدی دیگه اون آدم قبلیه نیستی، دیدی که یک عشقی، یک حرکتی به سمت عمق درت به وجود اومده و این چیزهای سطحی رنگ باختن، نگهشون داشتی چون باید نگهشون داری، ولی هدف تو جای دیگه است. اینو بهش میگن بازگشت، در اصطلاح دینی بهش میگن توبه، که از این زندگی سطحی حرکت کردی، از اونجا سلوک تو آغاز شده، از اونجا رهایی تو آغاز شده. دقیقا مثل پری میمونه که داره پرواز میکنه، دیگه مهم نیست سطحش کجاست، مهم اینه که پریدن رو آغاز کرد. حتما نباید مثنوی بگیم و حتما نباید دیوان کبیر بگیم و حتما نباید مثل حافظ اسممون، میگه دنبال این هستیم که اسممون تو دنیا بمونه. ای دنیای کوفتی هم که حالا اینجوری گرفتن، اصلا معلوم نیست تا کی دنیایی باشه که اسم مراتب قد توش بمونه. خیلی دقت کنید به این داستان ها. همون اندازه دیزایر، یعنی هوس، هوس پول، هوس مقام، هوس نمیدونم هرچی، این هوس ها که وجود داره به همون اندازه، وقتی که هوس معنوی وجود داره به همون اندازه بیارزشه. بازم داخل پرانتز بگم، ما نه به پول مشکلی داریم، نمیگیم دنبال پول نرین، نمیگیم دنبال مقام نرین، نمیگیم خانوادت، اینا هیچ کدوم از اینا رو ما نمیگیم. ما میگیم درونت رو از اینها رها کن، از عاطفه حرکت کن به سمت عشق، این عواطف رو رها کن. اون زمان همون اون سطحی ها، اونایی که فوق العاده سطحی هن، پول، مدرک تحصیلی، مقامت، فرزندت، همسرت، پدرت، ما همه اینایی که اینقدر سطحی هن، وجود تو و ارتباط با اینها خیلی متفاوت میشه، یک دیده دیگه ای رو پیدا خواهی کرد. خب پس گفتش که ور بخسبی مشتری بینی به خواب، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. درسته؟ جغد میگه همیشه خواب خرابه میبینه. مشتری بینی هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ، همش مش حرف مفته. میگه مشتری میخوای ولی والا چیزی هم برای فروش نداری. حالا اگه اون بیچاره سرش کلا میذاری یه جنس تقلبی میفروشی، نه میگه آقا این علمه یا این دینه هیچ فرقی نمیکنه. هیچی نیست، نه دینه نه علمه، هیچ کدوم از اینا نیست. تو چه داری مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ؟ صف وایسن چه میدونم 500 هزار تا فالوور داری، ویور داری، فلان، این چیزایی که امروز خیلی مده تو این دنیای مجازی، چی دارن برای فروختن؟ هیچی نداری، این مشتری میخوای ولی هیچی هم برای فروش نداری. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، چاشت یعنی غذا، یعنی صبحانه، یعنی یه به اصطلاح گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی. میگه اگر چشم و دلت سیر بود، چشم و دل معنویت سیر بود، از داشتن مشتری ها فراغت پیدا میکردی، دیگه همش ای دنبال این نبودی که چقدر به حرفت گوش میدن، چقدر حرفتو میفهمن، طرفدارانت کیا هستن و چقدر مهمی براشون. اینا دیگه برات مهم نبود. خب من تا اینجا رسیدم به داستان حزن، که حزن یک جریانیه که هر طرف بری، حالا ما یه شاخی حزن رو میگیریم که گفتم اضطرابه، بسیارم برای ما در روزگار امروز مطرحه. این شاخه رو گرفتیم، گفتیم به هر طرف بری رهات نمی کنی، بهات میاد، چه بیای در سطح چه بیای در عمق، این جزء مشیته. اما این طوفان و این سونامی ناهوشیاری، اون چیزی که مولانا بهش میگه خواب، بیاد و این هوشیاری رو ویران کنه و از نو بسازه، این عزیز من از اضطراب وجودی شروع خواهد شد، از اضطراب وجودی شروع خواهد شد، نه این اضطراب های سطحی. برای این اضطراب های سطحی راهی وجود نداره، یا به مستی یا به شغل مبتدی، بارها خوندم براتون، هیچ فرقی هم نمی کنه. 4 روز یه خورده آروم میشه، یه خورده جنگ بین این شکسته های آینه به صلح تبدیل میشه، به هر دلیلی که داره دوباره میفتن جون هم دیگه. از اضطراب وجودی سو شروع میشه. فیلسوفای اگزیستانسیالیست یک چیزی رو میگن، میگن که اگزیستانسیالیست جوک میگن و میخوان فقط حرفو برسونن، درم چیزی وجود نداره. میگن که اگزیستانسیالیسم از زمان کیرکگار شروع شد. میگن یه روز یک شنبه ظهر سال 1834 کیرکگار توی یه دونه کافی شاپ بود و به این نتیجه رسید که من که اومدم و سنم داره میره بالا، من چه کردم؟ من چه تأثیری رو خودم داشتم؟ چه کسم من؟ کیم من؟ این داستان، این جوکی رو که تعریف میکنن چون چیزی هم وجود نداره، برای این میخوان تعریف کنن که یک جایی یک مرحله‌ای وجود داره که در اونجا این حرکت در وجود جزئی از وجود من و تو میشه، همون چیزی که من گفتم حرکت شروع میشه، من دیگه اون آدم قبلیه نیستم. وقتی اون آدم قبلیه نباشم، یعنی حرکت شروع شده، یعنی اومدم و حالا دیگه دارم میام. تا کجا این سقف پرواز خواهد کرد خدا میدونه، اما من حرکت کردم، من حرکت کردم. ببینید یه داستانی داره عطار، تا اینجا رسیدم این حرفا، فکر میکنم عطار باشه، میگن وقتی یوسف رفت زندان، در زندان که بود زلیخا هم، خب دیگه میدونین داستاناشو دیگه تکرار نکنم، رفت گفتش که به چیز عزیز مصر که این به من نظر داشته و اینو انداختن زندان و حالا داستانا رو کار ندارم. یه روز به یک غلام گردن کلفتی گفتش که برو اینو از تو زندان بیارش بیرون. اون چنان با این از این چماقای بزرگ بود، اینو بزن که دل من خنک شه، این کاری که یوسف با من کرده. این غلام میاد و یوسف رو میاره بیرون و خب میدید حضرت یوسف هم خیلی زیبا بوده، دلش نمیاد اینو با این چماق بزنه. میگه آقا من این رو میکوبم روی این چیز، روی این حالا یه چیزی بوده، میکوبم روی این، تو کنار وایسا که به تو نخوره. این وقتی که میزده صدای خوردن این رو زلیخا میشنیده، میگفته بلندتر بزن، محکمتر بزن، این میزده. زلیخا از اون ور میگه اگر به یوسف نزنی میکشمتا. غلامه میگه که آقا میبینی اگه بیاد اینجا ببینه من شما رو نزدم، زدم رو این حالا هرچی بوده، پیچارم میکنه. یوسف میگه بزن. وقتی که میزنه یوسف صداش که بلند میشه میگه نزن دیگه. میگه چرا خانم؟ میگه برای اینکه این دیگه صدای خود یوسف بود، من فقط میخواستم صداشو بشنوم. یوسف درون ما جایی که صداشو تشخیص دادی، جایی که توی ضربه ها و این درون در خوردن ها پیداش کردی کجاست، اون صدا رو درونن تشخیص دادی، دیگه رهاش نخواهی کرد، دیگه رهاش نخواهی کرد. این کل صحبت این هست. برگردم سر داستان اندوه و یعقوب. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که اندوه، و حالا به قول گفته من که دارم این داستان رو تعریف میکنم، اضطراب که یک شاخه از اینه، جزء لاینفک این مشیته و این جدا نخواهد شد. اضطراب چه وجودیش باشه، چه سطحیش باشه، چه روزمرگیش باشه، این اضطراب چیزیه که عامل حرکت ماست. آغاز اضطراب وجودی، آغاز اون حالتی که این فیلسوفان اگزیستانسیالیسم برای کیرکگار میگن، اون آغاز جاییه که تو پریدن رو شروع کردی. اگر به دنبال رستگاری میگردی تو اونجا پریدن رو شروع کردی. این یعنی بازگشت واقعی، تو دیگه محال به اون آدمی که بودی برگردی، غیر ممکنه برگردی. یعنی من ضمانت کتمی میدم که کسی که این تحول وجودی رو پیدا کرد، محاله. چند تا از خودتون داریم میبینی که دیگه اون آدم قبلی نیستیم، یعنی حرکت شروع شده، یعنی این حرکت شروع شده. تمام صحبت‌های اینها سر همین موضوعه. ما جاهایی گیر میکنیم در این زوایای پنهان وجودیمون، خیلی دقت کنید در همین سطح دارم بهتون میگم، که باور کنید تعمدن عالمن و با دانایی تمام برخلاف داناییمون حرکت میکنیم. این سطح و اضطراب ها و زوایایی که اینجا وجود داره رو شوخی نگیریم. ببینید ما در عواطف، براتون یه مثال میزنم که کاملا ببینید، براتون جوک نمیگم، ما در فکر نکنیم تو این سطح راحت تیم. فکر نکنیم چه میدونم انقدر امانت آف پول داریم نمیدونم دیگه خیالمون راحته. فکر نکنید اگه این خانواده رو داریم خیالمون راحت. چه این همه فریبه. من نمیگم پول داشتن بده ها، اشتباه نکنید، پول خیلی خوبه، خانواده هم ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، خیلی چیزهای دیگه، اما اینها بدین معنی نیست که شما از این استراب رها خواهید شد، مطلقا بدین معنی نیست. و ولی من اصلا حرفم نیست که پول بیارین تا اونجایی که میتونین پول دارین. فقط اگر میخواین پول دارین، دنبال این کلاس‌های موفقیت و انگیزشی و به شماها میگن چه جوری میلیونر بشین، اگه دنبال اونا رفتین هیچ وقت پولدار نمیشین. اینو من رو تجربه‌تون نصیحت میکنم، حالا دیگه هرجور خودتون میدونید. ما در این سطح به خاطر جنگ بین این شخصیت‌های شکسته وجودی ما خیلی جاها عاقلانه اشتباه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی میایم تو بحث عاطفه، از اول خانواده ما، پدر و مادر، قوم ما، هرچی در ما یک چیزی رو نهادینه میکنن که یک نوع عصبیت به اون قوم خودمون داشته باشیم، به اون به قول امروزی ها عصبیت، نژاد پرستی، ریسیسم منظورمه، ولی قوم دوستی چیز خیلی خوبیه. آدم قومش رو دوست داشته باشه، قومشون رو دوست داشته باشن، اصلا ما با اینا مشکل نداریم. چیزی به نام نژاد پرستی، این درمان نهادینه میشه. نگید درمان نیست، همه ما از بودن ریسیس بودن، از نژاد پرست بودن لذت میبریم، چون برتری کاذب به ما میده. آم من سفید، من آمریکایی، حالا من ایرانی، من نمیدونم هرچی، عرب، ترک، کرد، هرچی، به من و تو یک غرور، همین که میگفت آقا اینا همش غرور، اینا همش فریبه، من که قابل مقایسه نیستم. نژادی که من هستم، امروز دانشمندانم ثابت کردن دی ان ای ما از بقیه دی ان ای ها برتره. خب پس اگه هر بلایی سرت میارم حقته، این در ما وجود داره، اصلا مثل یه چیز در ما در تعلیم و تربیت ها به چیزش میکنه، مثلا در کودکی. حالا شما میایین توی مطالعات اهل دانش میشین، دانشمند میشین، کتاب میخونید، دنیا رو میبینید، آقا نژاد پرستی، یعنی همه ما انسانیم، حالا یکی بالاتر، یکی از نظر لول توشی، از نظر لول نمیدونم فلان، اینا چه ربطی به هم داره؟ نه، اینا رو همه رو میکنیم، اما در جایی حرفای من رو نگیریم، بریم ببینید این آمارهایی که دارن میگیرن راجع به این موضوع چیه. در هر جایی من تصورم این میشه که مثلا سیاهه نماد خشونته، مگه سفیده نیست؟ و برای بروز خشونتم توجیه پیدا میکنم، در صورتی که در عقلانیت خودم میدونم اینا همه بی خوده. هیچ کدوم از ماها با هم از نظر انسان بودن فرقی نمی کنیم. وقتی هممون تو این سطحیم، خب هممون تو این سطحیم دیگه، حالا یکی مدرک بالا داره، یکی پول بیشتر داره، یکی مدرک پایین داره، یکی پول کم داره، فرقمون چیه؟ ولی شما به جلوی این مسئله نژاد پرستی رو میتونید بگیرید تو دنیا داره چه میکنه، زوایای پنهان ما، همه اونی که شعار از برابری انسان ها میده که انسان ها برابرن، برو ببین چقدر نژاد پرسته. همین اینایی که صحبت از برابری زن و مرد میکنن و سینه برای خانوما پاره میکنن، برو ببین چقدر بر علیه زنانن. این در وجود ماست، در این وجود، در زوایای پنهان ماست، عصبیت های پنهان ماست. تنها چیزی که میتونه ما رو بر اینها مسلط کنه همون چیزیه که مولانا میگه، این چشم عاطفه رو ببند. عاطفه یعنی خشمت، عاطفه یعنی مش محبتت، عاطفه یعنی تمام این سطحی نگری هات، این چشم رو ببند و از دیده یه دریا نگر. وقت میبینی که خیلی مسائل متفاوت میشن. پس اندوه چیزیه که با ما به این زمین اومده. اندوه زمانی که روح جسمانی شده و اومده اینجا، تا زمانی که این پدیده روح از این جسمانیت خلاصی پیدا نکنه، ذهن ما از جسمانی بودن رها نشه، به قول روانشناسا این ستا کنار هم قرار نخواهند گرفت، حسن و عشق و حزن. این جزئی از زندگی ماست، باید بپذیریش، باید بپذیریش. اون چیزی رو که ما در عرفان میگیم به زبان امروزی، به زبان اگزیستانسیالیست، اینه که اضطراب سطحی رو رها کن. اضطراب وجودی رهات خواهد کرد وقتی که وجودن مضطرب بودی، از نظر اینکه این تنهایی تو، این خطر مرگ تو، چون نرسیدم راجع به مرگ صحبت کنم، ایشالا مفصل به موقعی صحبت میکنم، این به تو کمک میکنه که تو بتونی این یکی از راهایی که تو این زندان رو حفره کنی. مولانا چی میگفت؟ میگفت وقتی که زلیخا دنبال این بود، آقا شما دنبال داستان نرینا، زلیخا زنی نبوده دنبال یه پسر بوده، هم پسر خوشگل بوده هم دختر خوشگل بوده، بعد مرد پاکدامنی کرده، درس اخلاق نیست. من با چه زبونی بگم عزیز من؟ زمانی که زلیخا عشق که در اون عالم، در عالم روحانی بودن روح که هنوز جسمانی نشده، با عشق عجین شده، الان زلیخا در این جسم جلوه کرده، اون چی که دنبال یوسف داره میره عاطفه است، عاطفه است که مشکل داره. عاطفه یعنی تمام غضبها، تمام عشقها، تمام دوست داشتنها، تمام تنفرات. برگردید به صحبتهای من سر عاطفه. اونی که دنبال یوسف داره میره اون عشق نیست، عاطفه است. زلیخا وقتی که یوسف میره به زندان و جدا میشه، تازه از مرحله عاطفه حرکت میکنه به سمت عشق، و یوسف و حسن داره به عاطفه میگه نه. تا عشق نشی بهت بله نمیگم. میگه زمانی که تو چشمت خیره باشه بر این که من چشمم رو عاطفه بستم، از این چارچوب ها اومدم بیرون، درها خودشون باز میشن، اصلا تو احتیاجی نیست کاری کنی، خود درهان که باز میشن، تو فقط باید این چشم سر را بربند از عزل و دروغ تا ببینی شهر جان را پرفروغ. بعد یکی از چیزهایی رو که باز مولانا خیلی بهش اشاره میکنه که بهش توجه داشته باشین، میگه به محض اینکه تو این چشم رو میبندی، به محض اینکه تو این چشم رو میبندی، این عالم کهن رو میبینی. تو ببند آن چشم و خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. جابلغا جابلسا اقلیم هشتم، یادتونه میگفتم مولانا میگه این عالم خیاله، یا فقط تو این چشم ببند، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی. این هم هم که آدمی مثل من سقرا و کبرا میچینه، برای این سقرا و کبرا میچینم که بدونیم راه به همین سادگی. کلید جلوی پامون زیر زمینه. زمین یعنی چی؟ یعنی این قواعد، این قوانین، این دنیای هوشیاری. اونو بزنی کنار، دروازه حفره بازه. امیدوارم که تونسته باشم روشن کنم که حزن برای ما هست و برای ما بسیار مثبت میتونه باشه، بسیار مثبت میتونه باشه، به شرط اینکه اضطراب بشه اضطراب وجودی، از این اضطراب سطحی بیاد بیرون، و این قسمتی از داستانی که میتونه ما رو حرکت بده. و اونجایی که حزن اومده در وجود یعقوب، وجود یعقوب این هوشیاری ما، این نفس ظاهری ما، اون چیزی که باید بپیونده، اون خود انضمامی که باید بپیونده به خود مطلق، این رو نماد از یعقوب گرفته، چون در یعقوب زیرکی وجود داره. یعقوب زیرک بوده، خود حضرت یعقوب خیلی زیرک بوده و در این حال خیلی متفاوت یعقوب اندوهایی که توی کلکولیتیف تینکینگ وجود داره، آی چرا این مال از دست دادم، چرا اون مال از دست دادم، این نماد یعقوب میشه. ولی وقتی که اندوه در مدیتیتیف تینکینگ وجود داره، شما میبینید این خیلی متفاوت میشه با این چیزی که هست. حالا هر ستا اینا به هم میپیوندن، همون اونجور که روح انسانی، این هوشیاری که ما الان داریم، در نهایت میپیونده به اون یوسف اصلی و این نماد از یعقوبه. امیدوارم که صحبتهایی تونسته باشم بکنم که حرفام رو باز کنه. خسته نباشین تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.